أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اعداد شعبانی رو تبریک میدیم و خداوند انشاءالله توفیق طاعت و بندگی بیشتر به همه ما عنایت کنه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم. بحث ما در حکم تشکیل خانواده و به طور ویژه حکم ازدواج از لحاظ شرعی بود که در جلسه قبل اشاره کردم به دو تا بحث قابل توجه. یک بحث این بود که برخی از محققین در اصل مشروعیت نکاح بحث کردن، بعد درجه و رتبه اون مشروعیت رو تعیین کردن. در حالی که فقهای ما مستقیم، فقهای امامی مستقیما بحث از نوع مشروعیت کردن، یعنی استحباب مؤکد یا وجوب کفایی کردن، که خب به طریق اولا مشروعیت این دیگه از مسلمات خواهد بود، دیگه دو تا بحث نکردن. شاید نیازی نباشه به بحث مشروعیت بعد از اینکه ما استحباب یا وجوب را تثبیت کنیم، چون این اخص دیگه، استحباب یا وجوب اخص از مشروعیت، یعنی مشروعیت با بیان نوعش هست، دیگه احتیاج بشینیم یک بحث شاید اضافی باشه. و این بحث مشروعیت جایی مفیده که اونجا شبهه یا توهمه وجود محظور یا وجود یک نوع منعی در اسلام باشه، یا اینکه حالا در از لحاظ تاریخی میشه دلیلی برای این چنین بحث ها آورد، به لحاظ اینکه مسلمین وقتی که از جاهلیت به اسلام منتقل میشدن و متوجه شدن که این دین اقتضاعاتی داره و التزاماتی داره، اصل را بر نفی گذشته و خط بطلان بر گذشته قرار دادن، و لذا حتی مثل سعی بین صفا و مروه را چون در جاهلیت سعی میکردن، فکر میکردن که اسلام مثلا با هرچی که جاهلیست و هرچی که سابقه بر اسلام مخالفه، ولذا قرآن وقتی آمد فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. از این جهت محظوری نیست، چون این سنن یا احکام بعضیاش در ادیان دیگر هم به عنوان یک سنت، یک شریعت مطرح بوده و قابل قبول. اینطور نیست که هر چی در جاهلیت بوده 100% منفی باشه. خب بحث نکاح را که گفتیم فرق میکنه. نکاح به لحاظ اینکه انسان از لحاظ غریزی زمینه ازدواج و بلکه سنت بودن ازدواج به عنوان یک سنت اجتناب ناپذیر، یعنی یک رفتار اجتناب ناپذیره، اما اونی که جای بحث نوع اون نکاح، چه جور نکاحی، لذا مثلا نکاح شغار را مثلا تحریم کرده، یا مثلا زائد بر 4 تا را تحریم کرده، چون قبلا ازدواج متعدد حد و مرزی نداشته. پس شارع مقدس اصل نکاح را دیگه مورد توجه قرار نداره که این اصل مشروعیت نکاح را بیاد بیان کنه، بلکه حدود و ثغوری برای این نکاح قرار داده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف، برگذشته ها چشم‌پوشی کرده، از این به بعد مطالبه به التزام به احکام اسلامی قرار داده. پس از لحاظ تاریخی جا هست و زمینه هست برای شک در مشروعیت یا احتمال عدم مشروعیت به لحاظ اینکه رفتار سابق بر اسلام بوده. ولی قرآن کریم برخوردش در آیاتی که راجع به نکاح بحث کرده کلن تشویق بر نکاح و منع برخی از انواع نکاح بوده و لذا فقهای ما همین مسلک را گرفتند، در حالی که فقهای اهل سنت برخی از اونها دو بحث کردن، یه بحث مشروعیت یه بحث رتبه مشروعیت. حالا در اینجا یه پرانتزی یا یک توضیح خوبه داده بشه. فقهای ما اومدن سباب مؤکد یا وجوب کفایی را مطرح کردن، در میان علمای اهل سنت مراتبی برای وجوب و مراتبی برای استحباب مطرح شده. خب در میان فقهای ما داریم واجب اهم و واجب مهم یا استحباب مؤکد و استحباب معمولی، که این هم نشانه توجه به مراتب استحباب و مراتب وجوب هم هست. اما اهل سنت اصطلاح خاص گذاشتن برای مراتب وجوب، مثلا اصطلاح فرض و اصطلاح واجب رو از هم جدا کردن. اینجوری گفته شده اگر فردی مسلم شد برای او که در حرام و در معصیت زنا واقع میشه و اگر ازدواج نکنه، ازدواج برای او فرض خواهد بود. اصطلاح فرض را به کار گرفتن برای موارد الزامی که تخلف از اون وقوع در حرامه. اما اگر گمان میبرد که در حرام خواهد افتاد، قطعی نیست وقوع او در حرام اگر ازدواج نکنه، گفتن این ازدواج واجب است. یعنی خوف وقوع در حرام وجوب میاره، ولی علم به وقوع در حرام یه چیزی بالاتر از وجوب است، فرض اصطلاح شده. این یکی از اصطلاحاتی که در کتب غیر شیعه ما میبینیم.
فرضشون چی شده؟
فرض اونجایی که یقین به وقوع در حرام دارد، لولا ازدواج یقین به وقوع در حرام داره، ازدواج بر او فرض است. و اما اگر خوف وقوع در حرام داره، ازدواج بر او واجب است. پس شد فرض اونجایی که لابد من هست، واجب اونجایی که در معرض ابتلا به یک حرام باشه، باید که ممکنه مبتلا نشه به اون حرام. پس فرض شد اهم از واجب، فرض اهم از واجب. خب یه اصطلاح قبلا داشتیم، فرض و سنت. در بحث‌های قبلی گفته شد که سنت در تعبیر در مصطلح حدیثی روایی ما هم اومده که آنچه که در قرآن اومده فرض است و آنچه که از زبان پیامبر بیان شده حتی اگر واجب باشه بهش سنت گفته میشه. ولذا اونجا یک تعلیقه زدیم بر این که النکاح سنتی، این سازگار هم با وجوب نکاح و هم سازگار با استحباب نکاح. کلمه سنت در مقابل فرض دو مصداق میتونه داشته باشه، واجب و مستحب. چرا؟ چون اینجا سنت در برابر فرض و فرض معنی آنچه که در قرآن اومده. اما اینجا اصطلاح اینها فرض در مقابل واجب یه اصطلاح فقهاییه، یا شاید اینجوری خواستن استنباط کنن که فریضه من الله اگر در قرآن کلمه فرض آمده، اونجاهایی که الزامیه و درجه الزامش خیلی بالاست، یعنی میگیم از اون واجبات مؤکده است و واجبی داریم که مادون اونه، پس شد فرض و واجب. این دو رتبه برای وجوب اینجا در این اصطلاح اهل سنت دیده میشه. همینطور حرام و مکروه، کلمه مکروه ما در روایات داریم که کلمه مکروه استفاده شده و بر حرام اطلاق شده، یعنی جایی که یک کار تکلیف حکم تکلیفی او حرمته یعنی عذاب داره، استعمال کلمه کراهت شده. چرا؟ چون مکروه بودن یعنی ناپسند بودن اعم از ناپسند الزامی و ناپسند غیر الزامیه. خب باز در اصطلاح اهل سنت کلمه حرام و مکروه مثل فرض و واجب به دو رتبه گفته شده. اگر مکلف قادر بر نفقات ازدواج نباشه و یقین به ظلم به زوجه پیدا کنه، گفته می شود در اینجا مرتکب حرام خواهد شد، چون مرتکب ظلم میشه و قطعا نداره قدرت انفاق نداره و میدونه ازدواج خواهد کرد ولی به تبعات این ازدواج نمیتونه عمل کنه، پس در اینجا مرتکب حرام خواهد شد. اما اگر گمان ببرد که ظلم خواهد کرد، احتمال قوی داره که نتونه هزینه و خرجی و نفقه خانوادش یا خانمش را بدهد، گفته شده که این ازدواج مکروهه، این ازدواج مکروهه. و اگر در حال اعتدال باشه و میداند نه اگر ازدواج نکند به حرام گرفتار نمیشه، گرفتار زنا نمیشه، در اینجا گفته شده این ازدواج مندوبه. حنفی ها گفتن این سنت این ازدواج، تعبیر سنت رو اینجا به کار بردن، سنت یحسن فعله ولا یأثم من یترکه. پس کلمه سنت مندوب مستحب در جاهای مرادف همان و کلمه سنت در جایی اعم از واجب و مستحبه. خلاصه میخوام بگم که این اصطلاحات چون به معانی مختلف داره استفاده میشه، باید کاربرد هر مصنفی و هر مؤلفی و هر مذهبی دقت بشه. اینجور نشه که شما کلمه ند یا سنت را در یک کتاب مثلا حنفی یا شافعی ببینید بعد اون را بر ذهنیتی که خودتون از مستحب دارید حمل کنید، این از لحاظ فنی قابل اشکال خواهد بود. صاحب هر اصطلاحی را شما بر اساس اصطلاحی که کرده باید عبارتش را تفسیر کنید. ولذا معمولا شما وقتی که وارد کتب فقهی اهل سنت میشید باید مصطلحات اونها را اول چک کنید، بعد بر اساس اون تحدید و تعیینی که برای اصطلاحاتشون کردن بیایید اون آنچه را که میخوانید تفسیر کنید. این یکی از مواردیست که از لحاظ فنی همیشه ما گرفتارش هستیم و خواهیم بود، باید دقت بشید. خب یه موردی را ذکر کردن که آیا هم میشه واجب این ازدواج بین محظورین قرار بگیره، یعنی هم واجب باشه هم حرام، دوران هم بین محظورین، بین وجوب و حرمت. این فرض را هم مطرح کردن، گفتن اگر میداند ازدواج نکند گرفتار زنا میشود و میداند که اگر عقد کرد قدرت انفاق ندارد، یعنی ظلم خواهد کرد به همسرش به معقودش که حکم ازدواج او دائمی است و مستحق نفقه هست ظلم خواهد کرد. تکلیف اینجا چیه؟ از طرفی واجبه چون به زنا گرفتار میشه، از طرفی ظلم خواهد کرد و این موجب حرمت ازدواجی، لذا این فرض را بر شاهد میارن یا مثال میارن برای موارد ازدواج محرم. ازدواج محرم همونطوری که اونجا گفتیم اگر وقوع در ضرر یا وقوع در گناه احراز شد ازدواج بر او واجب میشه، حالا اگر عالمن عامدن بخواد اقدام به ازدواج کند که قدرت انفاق بر زوجه اش نداشته باشه و این ظلمه و این ظلم حرامه، و این مصداق نکاح محرم خواهد. البته فقهای ما نکاح محرم را بردن به مثلا نکاح با محارم، یعنی موردی که قابلیت ازدواج نداره. و این ببینید این تحریم اینجا تحریم به لحاظ حرمت بر حرمت معقوده است، نه حرمت خود ازدواج. این حرمت ازدواج بالعرض، یعنی چون ازدواج با مادر خانم حرامه پس این ازدواج محرم. در حالی که ما وقتی که حکم ازدواج رو الان داریم دنبال میکنیم میگیم خود ازدواج، خود این عمل فی حد نفسه چه حکمی داره، وجوبه یا استحبابه؟ و این عناوینی که الان گفته شد که احکام خمسه بر ازدواج طاری میشوند، یعنی وجوب، استحباب، کراهت، ند و اباحه. خب در میان فقها خودمون ما ندیدیم که بحث اباحه را مطرح کردن، ولی اهل سنت بعضی از شافعیه و بعضی از زیدیه قائل به اباحه ازدواج شدن. گفتن چون نکاح، ببینید نوع دید، حالا ما بحثمون روی تشکیل خانواده بود، اما ببینید بحث نکاح رو چگونه اینا به عنوان یک رفتار فردی و عمل دنیوی تلقی کردن. گفتن النکاح من جنس الاعمال الدنیویه كالاكل واللباس والمسكن، ولذا يقع من المؤمن وغير المؤمن. یک رفتار عادی بشری که همه مبتلا به اون هستن و این یکی از مباحات خواهد بود. هیچ ترجیحی نداره نکاح بر مثلا اکل یا بر شرب، همونطوری که اونا مباحن این هم مباحه.
شما خوشو به عرضی که ما گفتیم الان این که دائما این در حال ظلم کردن دیگه، یعنی فقط بحث نفقه نیست، تو خیلی از ابعاد زندگی ممکنه که دوچار مشکل بشه. ما کل نکاح رو باعث میشه که حرام بشه، مثلا ما مانع جدی ولی ازدواج کردن اصلا نیست، این موقع حرامه دیگه. وقتی حرام، این حرام ادامه داره، دائما داره مشکل ایجاد میکنه برای خانوادهش، حتی برای فرزندانش بعدن. خب این چه اتفاقی؟ یعنی خودش مانع عدم ازدواج نیست، عدم اسلام نیست؟
خب این فرضه. حالا اگر عمدا شد بین اینها، شما از لحاظ فنی کدوم را مقبض؟ یا میگن ما حرام را مقدم میداریم بر واجب، یعنی ترک حرام اولاس از ترک واجب. اینجا ممکنه برعکس بگید، بگید اینجا چون وقوع در حرام که زنا باشد، یعنی بی عفتی و فساد اخلاقی، ضررش خیلی بیشتره از ترک نفقه، و لذا ممکنه خود طرف، خود اون همسر، خود اون خانم راضی باشه، بگه خیلی خوب، چون خودش هم نیاز جنسی داره، میگه خیلی خوب من تمکین میکنم و نفقه هم نیاز دارم. ولذا ممکنه گاهی از نفقه یا بگذره، یا اینکه به نفقه کمتر قانع باشه، یا اگرم قانع نباشه میگه نفقه رو من میخوام ولی تأمین نیاز جنسی رو هم میخوام. در نتیجه اینجا ازدواج محقق مصلحت طرفینه، قرآن کریم هم به این تشویق کرده، این یکونو فقرا یغنیهم الله من فضله، گفته به خاطر خوف فقر شما از اصل نکاح و ازدواج فاصله نگیرید، شما بیایید خودتون رو تحسین کنید در برابر حرام، در برابر وقوع در زنا، برای حفظ عفت خودتون، خودتون را به ازدواج متقاعد کنید و خوف فقر مانع ازدواج شما نشه، که این نشانه این است که این ترجیح داره. اگر امر هم دائر شد بین اینها و خب این باید یکیشون انتخاب کنه، چه بسا دارم میگن چه بسا بشود این را مرجح قرار داد با همین نکته‌ای که در آیه اومده که خوف فقر مانع ازدواج شما نشه، بعد هم میتونید رتبه پایین‌تر را برید بگیرید به جای نکاح حرائر، نکاح اماء که هزینش کمتره به اون اکتفا کنید، اگر هم اون هم نشد برید شما به استعفاف و روزداری خودتون را قانع کنید تا اینکه در حرام واقع نشید، در حرام جنسی، یعنی حفظ عفت مهمتره از بحث فقری که انسان ممکنه گرفتارش باشه. یعنی در مقام ترجیح هم اینجا ممکنه ما از آیات چنین استظهاری بکنیم، امکانش از لحاظ فنی، حالا به دست قاطع نمیگم ولی میگم از لحاظ فنی ممکنه این حرف زده بشه.
خوف اسمه یا علم بفهم،
حالا اونا میگن اگر علم به وقوع در حرام داشته باشه میشه چی؟ حرام. اگر خوف داشته باشه میشه مکروه. خب بنابراین پس بحث از مباح بودن ازدواج برای بعضی از شافعی و زیدیه از این بابه که اینا میگن این یک رفتار بشری عادی است، مثل اکل و شرب و لباس و امثال ایناست و از مؤمن و غیر مؤمن، بر و فاجر، تقی و شقی صادر میشه، اینجا وجهی نداره برای استحباب، از اعمال عادی است. و فیه قضاء شهوت الفرج کما ان الاکل فیه قضاء شهوت البطن، یک نیاز غریزیه تأمین میشه، این چه وجهی برای استحباب داره؟ البته در برابر این ما روایتی که مؤید یعنی مخالف این دیدگاه اشاره کردیم که شخصی که آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سوال کرد از حرمت زنا و آیا در ازدواج ثوابی هست با اینکه یک قضاء شهوت الفرج است، که پیامبر در طبق اون روایت فرمودن چون در وجه حرامش عقاب هست، خب در وجه غیر حرامش ثواب خواهد بود، و به همین خاطر هم گفته شد که نوعی عبادت تلقی میشه ازدواج، یعنی معامله ایست که اون رنگ و بوی عبادت به او داده شده و یک بعد معنوی در این ازدواج دیده شده. به لحاظ این که درسته ممکنه خیلی از افراد به خاطر تأمین نیاز جنسی ازدواج میکنن، ولی خود به خود فرصتی ایجاد میکنه این ازدواج انسان را برای تحمل بار مسئولیت تشکیل خانواده و انتقال از شهوت به عشق، از شهوت فرج به عشق به محبوب، زمینه را و بستر را آماده میکنه و انسان را از لحاظ تکامل ترقی میبخشه. از این لحاظ میشود گفت که وجهی هست برای اعتبار عبادت بودن این، چون کار عبادت و شأن عبادت اینه که انسان را در مقام کمال ارتقا ببخشه، و این بعد هم در ازدواج یا این زمینه وجود داره. حالا اضافه بر آن داریم بحث تسمیه هنگام مقاربت، اصلا آداب عقد، آداب زفاف، آداب دخول و توجه به خدا در حین اجرای مراسم خاص ازدواج برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین در شب زفاف نقل میکنند که فرمود حضرت زهرا که نصلی لربنا، بیاییم با عبادت این قانون جدید را ما آغاز کنیم، شروع کنیم، و اون رنگ و بوی معنوی بهش داده شد. وقتی پیامبر آمدند و پرسیدن روز بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام که همسرت را چگونه دیدی، فرمود که نعم العون علی طاعت الله، بهترین یار برای اطاعت خدا می باشد. اون این نگاه رویکرد معنوی به مسئله تشکیل خانواده اینجا داده شده. خب ببین اون نگاه کجا و این نگاه اباحه که مبتنی بر یک فعل غریزی محض که هیچ بعد معنوی در او دیده نشده و به این لحاظ اینها قائل به اباحه شدن و لذا این به عنوان قول شاز مطرح شده، قول به اباحه از بعضی از زیدیه و شافعیه. خب پس در اینجا ما نقد این دیدگاه را به راحتی میتونیم عرض کنیم که این درسته این عمل غریزیه و اشباع یک نیاز جنسی هست مثل غذا خوردن، ولی خیلی متفاوته نسبت به بقیه اعمال غریزی، چون زمینه ارتقا و تکامل درش هست. عناوین ثانویه‌ای که در کنارش میاد، یعنی قصد قربت در انجام عمل و همینطور رنگ عبادت به او دادن، شما حتی در مباحات اگر قصد قربت کنید در اون مباح برای نیرو گرفتن بر طاعت خدا، هر مباحی را شما میتوانید به مستحب تبدیل کنید، به لحاظ اینکه انما الاعمال بالنیات، شما نیتتون تقرب به خدا به وسیله این مباحه، همین تقرب به او یک صفت عبادی و صفت استحباب بهش میده. بنابراین بحث از اباحه اگر در میان فقهای ما نیامده و به عنوان یک قول شاز حتی میان اهل سنت آمده، به لحاظ اینکه این دیدگاه به این نگاه یک نگاه حد اقلی است و مجرد از تمام حیثیت هایی که برای این نگاهی که در قرآن این همه به او تأکید شده، یک و دو این همه در مقابل اون که زنا باشد و فحشا باشد، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقتی که از عباد الرحمن سخن میگوید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بعد میفرماید والذین لا یزنون، از مشخصات عباد الرحمن این است که گرفتار عمل زشت زنا نمیشود. خب پس اسلام آمده این مرزبندی را قائل شده و گفته اگر این عقد مشروعی باشد، این مرضی پروردگار و انسان را در جرگه عباد الرحمن قرار میده، و اگر از این تجاوز کرد از عباد الرحمن خارج میشه. این مرزبندی نشان میده که در اینجا بحث اشباع این نیاز جنسی میتواند و قابلیت این را دارد که انسان را در محدوده کمال انسانی سوق بده و حرکت بده، ولذا جا دارد که از استحباب او یا حتی از وجوب او بحث بشه. ولذا راهی که علمای امامی طی کردن راه بسیار کوتاه‌تر و منطقی‌تره، به لحاظ اینکه این نگاه‌ها، یعنی نگاه به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده، یک نگاه فرا مادی و فرا غریزی دیده شده و منافات نداره، هم اشباع غریزه باشه هم یک پله‌ای برای تکامل باشه. به این لحاظ دیگه روایاتی که در فضل ازدواج و اهمیت ازدواج آمده همش میتونه دلیل باشه بر این نگاه که روی کرده شریعت به موضوع ازدواج یک روی کرده مادی معنویه و بعد معنوی بر او میشربه. و اینجاست که اگر گفته شود همین مقدار از تشویق شریعت بر تحقق ازدواج به عنوان سنت نبوی یا سنت الهی، این کافیست برای تحقق اون اهدافی که خداوند متعال در تنظیم خلقت قرار داده. یعنی اون سوال بعدی اولی که در جلسه پیش اشاره کردم، آیا میتونیم بگیم از طرفی زوجیت سنت الهی است و این سنت لایتخلف است، و از طرفی قانونی که باید هماهنگ باشه با اون سنت نیازی نیست که اینجا الزام و وجوب بیاید، بلکه کافی است که استحباب یا استحباب مؤکد از شریعت صادر بشه تا جهت بده به رفتار انسان ها، چون رفتار انسان ها به سمت عمل به قانون زوجیت هست، ولی چون زمینه انحراف هست، زمینه خروج از این قانون، یعنی از اون محدوده زوجیت میاد بیرون، همینطور که الان داریم میبینیم روابط جنسی غیر قانونمند و روابط جنسی آزاد منتهی میشه به نابودی جامعه، به لحاظ اینکه اگر جامعه گرفتار فحشا شد، خود این فحشا با اینکه تأمین نیاز جنسیه، ولی هر نوع تأمین نیاز جنسی باعث سلامت جامعه و دوری از آلودگی نخواهد شد، و شارع مقدس آمده این تأمین نیاز جنسی را قانونمند کرده، و این قانونمندی با توجه به اینکه نیاز غریزیه و قانونمند کردن این تأمین این نیاز کافیه برای اینکه گفته بشود پس اصل زوجیت تکوینی اینجا نمیتواند و نمیشود که کسی بگوید پس این اصل زوجیت در اینجا از مسار خودش خارج خواهد شد. نه، در اینجا اون اصل زوجیت مسلمه، نیاز انسانها به همدیگر روشنه، جهت دادن به نحوه تأمین نیاز کافیست که هماهنگی بین نظام تشریع، تکوین و تشریع به وجود بیاره. این پاسخ این سوال یا شبهی که اگر مطرح بشود، و چه بسا مطرح بشود، که خلاصه سوال این بود شما از طرفی رفتید سراغ قانون زوجیت تکوینی و از طرفی قائل به استحباب هستید، اینها یک نوع ناهماهنگی را نشون میده، در حالی که ما اصل هماهنگی بین نظام تکوین و تشریع را به عنوان یک مبنا قبول کردیم که از مبانی فقه خانواده همینه. لذا در مباحث میراث و در مباحث شهادت و در مباحث دیگری که در فقه خانواده داریم، اختلافی که بین زن و مرد وجود داره، احکام مختلف را به بار میاره، به لحاظ اینکه ترکیب زن و مرد، ترکیب جسمی و روانیشون متفاوته، لذا وظایفشون متفاوت میشه، و بر این اساس میگیم که این عین عدل است. نظام تشریعی اسلامی نظام عادلانه است. چرا؟ چون تمام خصوصیات جنسیتی مرد و زن را ملاحظه کرده، پس متناسب است با نظام تکوینی، و از این لحاظ میگیم این نظام نظام عادلانه است. این اصل کلی را که ما اونجا قبول کردیم و به عنوان یک مبنا آوردیم، این در حقیقت پاسخ به سوالی است که ممکنه به عنوان یک شبهه در برابر اون اصل مطرح بشه. البته ما راه التزام به وجوب را هم باز کردیم، یعنی گفتیم به عناوین ثانویه یا حتی عناوین اولیه اگر نگاه اجتماعی داشته باشیم به مسئله خانواده و جامعه، در اونجا ما میتوانیم که قائل به وجوبه به وجوب ازدواج به عنوان وجوب کفایی بشویم، و همین مقدار از وجوب کفایی کافی است که هماهنگی بین نظام تشریع و تکوین را تحقق ببخشه. خب حالا مباحث دیگری هم اینجا هست که فکر میکنم در یک فرصت دیگر، چون اون ما را به بحث قرآنی وارد میکنه و دیروز فقط اشاره کردم که این متعلق وجوب کیست؟ جامعه است، دولت، مؤمنین، مجتمع المؤمنین، خانواده هاست، یا حتی فامیل، عم از والدین، کیا هستن که مخاطب این وجوب و انکحوا الایاما منکم؟ این خطاب به کیست؟ این احتیاج به یک مروری و آیات قرآن در سوره نور داره و ببینیم مخاطب در این آیات چه کسیست تا اینکه بتونیم مبنا اتخاذ کنیم که آیا این وجوب وجوب به اون دولت حاکم یا امام حاکم است یا پیامبر حاکم، یا وجوب بر مؤمنین است و اینجا یک نوع تکافل اجتماعی مطرح شده نسبت به موضوع ازدواج، همونطوری که در مباحث انفاق اونجا یک نوع تکافل اجتماعی اقتصادی در اسلام مطرح شده. این انشاءالله برای جلسه بعد خواهد بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.